بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب القصاص، صفحه 428.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی
محمد و آله محمد. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین.
خودمونم
خالی.
دیگه حالا سرده؟
نه نه.
خوبه؟
نه خوبه. آره. سردتونه؟
نه.
القول فی ما یثبت به القتل و هو ثلاثتون، الاقرار بهی و البینه علیه و القسامه به فتح القاف. بحثمون دوستان در مورد مثبتات قتل است، یعنی با چی قتل ثابت میشه. ایشون میفرماید که اون چه به واسطه او قتل ثابت میشه سه چیزه. حالا تو امور دیگه معمولا ما میگفتیم اون چه قتل بهش ثابت میشه دو چیزه، یکی اقرار یکی بیانه. اما اینجا ما سه تا چیز داریم غیر از اقرار و بیانه. یک عنوانی مطرحه به نام قسامه. حالا این قسامه چیه؟ عرض کنم تفصیلش بعدن میاد. اجمالا عرض میکنم قسامه دوستان قسم هایی است، حالا یا 50 قسم یا 25 قسم، سلام علیکم، که تقسیم میشه بین اولیاء دم، تقسیم میشه بین اولیاء دم، که حالا اینا به وقت خودش انشاءالله خواهیم خون. این با توجه به اینکه این جلسمون آخرین جلسه سال 97، بحث بیانه و قسامه میمونه برای جلسات بعد از نوروز. عرض کنم اولین مورد که اقرار باشه، اینو امروز عرض بکنیم. سوال: یک اقرار برای قتل کافی است یا بیش از یک اقرار، مثلا دو تا اقرار ما نیاز داریم؟ ایشون میفرماید بر اساس عموم دلیل اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ و جائز، ما یک اقرار که از قاتل اتفاق بیفته قتل ثابت میشه، یعنی یک بار اقرار هم قتل رو ثابت میکنه، مگر اینکه در یه جایی دلیل داشته باشیم که اقرار باید متعدد باشه. مثل یادتون باشه باب زنا و امثال اینها که میگفتیم مثلا 4 بار باید باشه، یه جایی میگفتیم 2 بار باید باشه، اما اینجا هیچ دلیل خاصی بر تعدد نداریم، لذا یک بارم که باشه کفایت میکنه. گرچه بعضیا گفتن 2 بار اقرار لازمه، اما شهید میفرماید که قول به اعتبار دوبار اقرار ضعیفه. این مطلب اول. مطلب دوم، دوستان بزرگوار، مقر باید چه شرایطی داشته باشه؟ یعنی کسی که میخواد اقرار بکنه چه شرایطی باید داشته باشه؟ ایشون میفرماید 1 بلوغ، 2 عقل، 3 بگید مختار بودن، زورش نکرده باشن برای اقرار، 4 حریت. همون 4 تا شرطی که جاهای دیگه هم میگفتیم، بلوغ، عقل، عرض کنم اختیار و عرض کنم حریت. لذا اگر صبی بیاد اقرار بکنه، یه بچه مثلا 8 ساله بیاد بگه من قتل انجام دادم، این مثلا مقتول رو من کشتم، این اقرارش نافذ نیست. یا مجنون اقرار بکنه نافذ نیست، یا مکره اقرار بکنه نافذ نیست. عبدم دوستان در صورتی که عبد مونده باشه، ولو بعضیش عبد مونده باشه، یعنی عبد مبعض باشه، ایشون میفرماد اقرار از او پذیرفته نیست. نسبت به عبد دوستان، ایشون میفرماد اگر مولا او رو تصدیق بکنه. یعنی چی؟ یعنی عبد بیاد بگه آقا من یه آقا رو کشتم، اقرار بکنه، مولا هم بگه راست میگه، مولا بگه راست میگه این کشتتش، عبد من این آقا رو کشته. در فرض تصدیق مولا دوستان، ایشون میفهمد دو وجه وجود داره. بعضی ها گفتن که حالا ایشون تعبیر به اقرب داره، میگه اقرب قبول اقرار عبد است با تصدیق مولا. دلیلش چیه که ما قبول میکنیم حرفشو با تصدیق مولا؟ علتش این است که اگر مانعی وجود داشت برای پذیرش اقرار عبد، مانعش چی بود؟ حق مولا بود. میگفتیم اگر ما اقرار اینو بپذیریم، حق مولا از بین میره. چون مثلا فرض کنید باید چیکارش کنیم؟ باید این عبد یا قصاصش بکنیم، اگر عمد بوده قصاص نکردیم، باید از مولا فدیه بگیریم، فدیه نداد باید خود عبد رو استرقاقش کنه، خب او ضرر میکنه، مولا ضرر میکنه. و لذا اقرار العقلا علا انفسهم چون جائزن لا علا غیرهم، میگفتیم اقرار عبد پذیرفته نیست. اما وقتی خود مولا تصدیق میکنه که دیگه معنا نداره ما بگیم به خاطر حق مولا ما اینو نمیپذیریم. اما بعضی ها گفتن نخیر، مولا هم که تصدیق بکنه ما اقرار عبدو نمیپذیریم. چرا؟ خوب دقت کنید حرف این آقا چیه. این آقا میگه جاهای دیگه اگر مولا تصدیق میکرد ما میپذیرفتیم ها، اما تو خصوص بحث قصاص و قتل و امثال اینها نمیپذیریم. علتش این است که اولا عبد مسلوب العباره است. یعنی چه مسلوب العباره است؟ یعنی عبارتش، اقرارش اثر شرعی نداره. مثل مجنون، مثل صبی. صبی بیاد حرفی بزنه میگن مسلوب العباره است. مسلوب العباره است یعنی حرفش ارزش شرعی نداره. ثانیاً مولا داره با تصدیق خودش چی رو در خطر قرار میده؟ جان عبد رو. آقایون مولا حق داره عبد خودش رو بکشه؟ مولا حق داره عبد خودش رو مثلا بهش جراحت وارد کنه، دستش رو قطع کنه؟ مولا که حقی همچه کاری نداره. الان که مولا داره تصدیق میکنه، اگر شما بخواید تصدیق مولا رو بپذیرید و بگید این اثر میکنه در این که ما اقرار عبدو بپذیریم، ما معناش این است که مولا دستی دستی خودش بگو عبدش رو در خطر جانی مثلا قرار داده، در معرض قصاص قرار داده. خب نمیتونه او با قصاص یه همچه کاری رو مثلا انجام بده. اینم حرف دوم که عرض کنم خدمت شما ایشون اینجا داره. یه نکته ای رو ایشون میفرماد و اون این که توی حکم به عدم قبول اقرار عبد فرقی نیست که این عبد چه عبدی باشه، عبد قن باشه، مدبر باشه، ام ولد باشه، مکاتب باشه، ولو برخیش آزاد باشه، مبعث باشه مثلا، حالا چه مکاتب مبعث چه غیر مکاتب مبعث، فقط در عبد مبعض دوستان یه نکته ای وجود داره که اون نکته رو باید بهش توجه بکنید. و اون نکته این است که اگر عبد مبعض اقرار بکنه به نسبت مقدار حریت خودش باید دیه پرداخت کنه، قصاص نداره ها. ها مثلا عبدی که نصفش آزاده نصفش حره، اگر اقرار کرد به اندازه اون نصفه حرش باید دیه بده، به اندازه نصفه عبدش نه، چون این مربوط به مولاست، اما نسبت به اون نصفه حرش ایشون میفرماد دیه گردنش هست. بله بله، به نسبتی که آزاد شده 50% دیه رو میده، 50%ش که عبده، بابت اون 50% اون 50% دیه رو پرداخت نمی کنه. البته عبد مبعض اگر بعدن آزاد شد، یعنی اتقش اتق کامل شد، اگر اقرار کرده باشه به قتل عمد بعد اتقش کامل شد، اون وقت قصاص داره، چون زوال مانع شده و با حریتی که به دست آورده دیگه مانع برطرف شده. این تا اینجا، اینو بخونیم دوستان. القول فی ما یثبت به القتل، قول در اونچه که ثابت اثبات می شود به واسطه آن قتل، و هو ثلاثتون ال اقرار بهی که ما تو این جلسه آخرین جلسمون فقط به این میرسیم، ول بینه علیه، بینه بر قتل، ول قسامه به فتح القاف. آقا قسامه چیه؟ وهی الایمان، قسمهایی است که حالا بعدن میخونیم 50 قسم یا 25 قسم که یقسم علی اولیاء الدم، تقسیم میشه بین اولیاء الدم و اونا باید این قسما رو بخورن. قاله الجوهری. میدونید قسامه دوستان موضوعش این، حالا ذهنتون رو خیلی خراب نکرده باشم و عرض کنم کنجکاو نگهش نداشته باشم، بعضی وقتا دوستان ما دلیل قطعی بر قتل نداریم، اما قرائن قرائنی است که به ما کمک میکنه که این قتل توسط این آقا انجام شده. میدونید مثل چی؟ مثل جایی که مثلا میبینید یک کسی افتاده سرش بریده شده، یک کس دیگه هم یه چاقو دستشه، چاقو هم خونیه، تو اتاقم غیر از این آقا کسی دیگه نیست، میرید میگه من نکشتم، چیکار میکنید؟ نه اقرار کرده نه بیانه دارید، خب شما ندیدید که سرشو برید، اما شواهد و قرائن بگو نشون میده که این کشته. خب این الان از ترسش و به خاطر اینکه قصاص نشه میگه من نکشتم، شما چیکار میخوای بکنید؟ اینجاست که پای قسامه میاد پیش، دقت میکنین؟ میگن اولیاء ادم بیان قسم بخورن که این انجام داده، حالا احکامش رو میخونیم مفصله، این میاد انشاءالله. خب فعل اقرار قاله الجوهری میخواد بگه، عرض کنم جوهری در صحاح اللغه قسامه رو اینجوری معنا کرده، فعل اقرار یکفی فیه المره، اقرار درش مره کفایت میکنه، یعنی یه بارم اقرار کنه کافیه، لعموم اقرار الوغلا على انفسهم جائز و هو یتحقق بالمره، یعنی این عموم اقرار الوغلا با یک بارم تحقق پیدا میکنه، البته حیث لا دلیل على اعتبار تعدد، اونجایی که ما دلیل بر اعتبار تعدد مثل زنا و امثال اینا نداشته باشیم. و قیل تعتبر المرتان و هو ضعیفون، ضعیف بودنش هم به خاطر اینکه دلیل بر مرتان نداریم. مطلب دوم، و یشترط فیه اهلیت المقر، شرط است در قبول اقرار اهلیت مقر به بلوغ و عقل، یعنی باید بالغ باشه، باید عاقل باشه، و اختیاره اون میخوام اختیار روحو بخونید عطف به اهلیت، یعنی شرط است اختیار مقر و حریت و حریت مقر. فلا عبرت به اقرار السبی والمجنون والمکره والعبد، البته عبد مادام رقا ولو بعضه، مادامی که رقه است ولو بعضیش رقه اقرارشو نمیپذیریم، چون علیه مولاش در واقع محسوب میشه، اقرارشو نمیپذیریم. الا ان یصدقه مولاه، مگر این که تصدیق بکنه او را مولای او، فالاقرب و القبول، اینجا دیگه اقرب این است که حرفشو میپذیریم. چرا؟ لعن سلب عبارتهی خونا، به خاطر این که سلب عبارت او شرعن، عبارتهی یعنی عبارت عبد، یعنی این که عبارتش مسلوب است شرعن، انما کان اون سلب عبارت لحق المولا، حیث کان له نصیب فی نفسه، از اون جهت که مولا، له رو بزنید به مولا، مولا براش نصیبی در نفس این عبد و جان این عبد وجود داره، یعنی عبد مال اوست. فاذا وافقه زال المانع، وقتی خود مولا او رو تصدیق میکنه و موافقت میکنه با او تو این اقرارش، اینجا دیگه مانع برطرف میشه، مع وجود المقتضی، مقتضی هم که موجوده. آقای اون مقتضی که موجوده چیه؟ و هو اون مقتضی قبول و اقرار العقلاء علی انفسهم، مانعی هم که نداریم. و وجه عدم القبول، اونایی که میگن ما، عرض کنم حتی اگر مولا تصدیق بکنه نمیپذیریم، دلیلشون چیه؟ وجه عدم القبول مطلقا، مطلقا یعنی حتی در فرض تصدیق مولا، کونه مسلوب اهلیت الاقرار، دلیلش این است که این عبد اهلیت اقرار از او سلب شده، مثل صبی و مجنون. لان العبودیت صفت مانعت منه، به خاطر این که عبودیت یک صفتی است که مانع است از اقرار، کس سبا، مثل صبی بودن. ولأن المولا ليس له تعلق بالدم العبد، مولا حق ندارد دم عبد رو بریزه، خون عبد رو بریزه. ليس له تعلق بدم العبد، یعنی خون عبد، جان عبد در دست مولا نیست که هر کار دلش بخواد بکنه. وليس له جرحه، نمیتونه بهش جراحت وارد کنه. ولا قطع شيء من اعضائه، نمیتونه دستش رو مثلا ببره. حالا که این کارا رو نمیتونه بکنه، فلا يقبل مطلقا، لذا تصدیق اورم نمیپذیریم، اقرار عبد مطلقا مورد پذیرش نیست، حتی اگر مولا او رو تصدیق بکنه. ولا فرق فی ذلک بین القن والمدبر و ام الولد والمکاتب و ان اعتقد بعضه، فرقی در ذلک رو بزنید به عدم قبول اقرار عبد. در عدم قبول اقرار عبد فرقی نیست که عبد ما قن باشه، قن یعنی خالص در عبدیت، مدبر باشه که مولا بهش گفته انت حرون دبر وفاتی، ام ولد باشه که از مولا ولد داره، کنیزی که از مولا ولد داره، ول مکاتب که مکاتبه باش انجام داده. و ان اعتقد بعضه که مطلق المبعث، اگرچه این مکاتب بعضیش آزاد شده، مثل مطلق مبعض دیگه که عبدی مثلا مال دو نفر بوده، یکی عرض کنم نصفه خودش رو در راه خدا آزاد کرده مثلا. نه بله، لو اقر به قتل یوجب علیه دیه، اگر اقرار کرده به قتلی که موجب دیه است، لازمه منها، این لازمه ضمیرش رو بزنید دوستان به عبد مبعض، یعنی لازم میاد بر عبد مبعض از این دیه به نسبت ما فیه من الحریه، به نسبت ما فیه من الحریه، یعنی اگر نصفش آزاده از 100 تا شتر 50 تا شتر رو باید بده. اما ولو اقر بالعبد بالعمد، اگر اقرار به قتل عمد کرد، ثم کمل اتقه، بعد اتقش کامل شد، آقایون اتقش کامل شد یعنی چی؟ یعنی اون نصفه دیگه‌ش هم آزاد شد، اقتصمن، اونجا دیگه قصاص ازش میکشیم لزوال المانع، چون مانعش این عبدیت این نصف بود دیگه. بگید سوالتون رو متوجه نشدم. خب خب اون ببینید اون چه باشد چه نباشد، شما نهایتا میخواید بگید عمومیت مورد شک، اما اطلاق که سر جای خودش هست، یعنی اگر شما عمومیت رو هم بگذارید کنار، اطلاق باید سر جای خودش هست. اقرار العقلا حد اقلش اطلاق داره، یعنی نمیگه کدوم اقرار، که اقرار این فرد، اقرار اون فرد، عبدش چی باشه. اطلاق داره دیگه، اسم جنس هم که باشه اطلاق داره، میخوام عرض کنم اصلا ما کار به اسم جنس بودنش نداریم. نه، از عمومیت میفته، اگر شما بگید کسب جمع نمی کنه از عمومیت میفته، از اطلاق که نمیفته که. بله، تو مغنی ظاهرن بود یه وقتایی
مضاف یا جمع،
مضاف، مضاف کسب جمع میکنه از مضافون الی. تو ته ذهنم اینه که تو مغنی تو یکی از ابوابش داشت. ببینید علا ای حالن، به نظرم این جواب تمامه که شما اقرار العقلا رو چه بگید اقرار از عقلا کسب جمع میکند چه نمیکند، از حیث اطلاقی شمول اقرار العقلا هر اقراری رو میگیره، چه یک بار باشه چه چند بار، یه بارم که اقرار بکنه اقرار رو میکنه. اونو که حتما قبول نکردن آقایون، اونو که حتما آقایون قبول ندارن که شما بگید اقرار، بله احدی نگفته که ما اقرار رو حالا مربوطه به ایشون، بارها و بارها گفت که یک بار کافیه. حالا این یک بار کافیه از باب عمومیت است که شما بگید این اقرار یک بار شامل میشه، دو بار شامل میشه، سه بار شامل میشه، بغیرم شامل میشه، یا از باب اطلاق. علا ای حالن ایشون و عرض کنم شهید اول مکرر در مکرر اینو گفتن یک بار کافیه مگر دلیل خاص باشه، لذا اون اطلاق عمومیت رو، اگه عمومیت به این معنی که شما میگید باشه که اصلا عمومیت نداره، عمومیت مورد پذیرش
هست.
نه اونا دلیل خاص داشت، مواردی که سه بار هم نبود، چهار بار و دو بار بود، اونا دلیل خاص داشت، به خاطر این نمیگفتن که این کسب جمع میکنه اقل جمع سه تاست، اینو نمیپذیرن. دوستان بزرگوار، چند تا مطلب دیگه باقی مونده، اینا رو عرض بکنم. مطلب اول این است که اگر سفیه یا مفلس، سفیه یا مفلس اقرار بکنن به قتل عمد، از اونها پذیرفته است. ها؟ چرا؟ چون اون چه اقرار به قتل عمد موجبش هست قصاصه، یعنی قتل عمد رو که اینا چیز میکنن باید قصاصشون کرد. سفیه و مجنون هم دوستان حجرشون حجر در مال است، لذا ربطی به جانشون نداره، قصاص میشن با اقرار به قتل عمد. اما اگر سفیه یا مفلس دوستان اقرار کنن به قتل، بگو خطا، یعنی بگن ما قتل خطایی انجام دادیم، قتل خطایی اثرش چیه؟ اثرش قصاص نیست، اثرش بگو دیه است، درست شد؟ اگر دوستان این قتل خطا دیش گردن عاقله بخواد بیفته که این اقرار اصلا پذیرفته شده نیست. چرا دوستان پذیرفته شدنی؟ چون اقرار علیه دیگرانه. اما اگر مثلا عاقله نداشته باشه بنا باشه خودش پرداخت بکنه، یا شبه عمد باشه که قصاص نداره اما دیش گردن خودشه، مثلا شبه خطا باشه، مثلا تو این جور موارد نسبت به سفیه ایشون میفرماد مطلقا پذیرفته نیست، نه در مال خودش و نه به ذمه‌اش که بگیم حالا الان به ذمه‌اش میاد بعدن که از سفاهت در اومد و رشید شد باید پرداخت بکنه، نه این اثری نداره، این اقرار اثری نداره. نسبت به مفلس دوستان ایشون میگه به ذمه‌اش میاد، یعنی اگر اقرار به قتل خطعی بکنه این به ذمه‌شه، البته چون مفلس است و طلبکارانی داره الان ولی دم بابت دیه‌ای که باید از مفلس پرداخت بکنه جزء طلبکارا به حساب نمیاد که بخوان مال رو وقتی تقسیم میکنن به او هم یه بخشی بدن، نه نه او جزء طلبکارا نیست. چرا؟ چون حق اون طلبکارا مقدمه، لذا این اموال موجودش رو باید بین اونا تقسیم کنن، اونا رو که عرض کنم رتق و فتق کرد بدهیش رو به اونا داد، این به ذمه‌اش باقی میمونه که در آینده اگر مالدار شد این دیه رو هم پرداخت بکنه. این مطلب اول. مطلب دوم، آقایون یکی دوتا مسئله داره، مسئله قشنگیه. اگر دوستان یه کسی اقرار بکنه به قتل عمد، بگه آقا من زید و عمدم کشتم، یه نفر دوم بیاد بگه نه خیر تو نکشتی، من کشتمش، خطأنم کشتمش نه عمدن، هر کدومم یه قتل مستقل رو دارن ادعا میکنن ها. ببین یه وقت هست جفتشون با هم چاقو زدن، با چاقوی جفت مرده، این یه بحثه، خب این قابل جمعه، میتونه او عمدن زده باشه این خطأن زده باشه ها. اما نه، فرض این است که هر کدوم داره قتل مستقل را ادعا میکنه، یکی میگه من عمدن کشتم، اون یکی میگه نه بابا تو اینو نکشتی، تو اصلا یکی دیگر رو کشتی، یا اصلا نکشتی خواب دیدی، اینو من کشتم خطأن. ایشون میفرماد در این صورت ولی دم مخیر است که هر کدوم رو دلش میخواد تصدیق بکنه و او رو ملزم بکنه به لازمه اقرارش. لذا اگر اونی که عمدن میگه کشتم رو تصدیق کرد قصاص میکنه، اگر اونی رو که خطأن میگه کشتم تصدیقش کرد دیه ازش دریافت میکنه. حالا چرا؟ ایشون میفرماد علت این که میگیم ولی یدم مختاره که هر کدومو میخواد تصدیق بکنه اینه که هر کدوم از این دوتا اقرار سبب مستقل است برای ایجاب مقتضای اون اقرار. وقتی جمع بین هر دو اقرار ممکن نشد، لذا ولی یدم دوستان مخیر است. دقت میکنید؟ گرچه ولی یدم جاهل ها، نمیدونه اصلا کدومشون راست میگن، اما یکشون انتخاب میکنه. ایشون میفهمد اشکالی نداره، اما اگر یکی رو تصدیق کرد اون یکی دیگه رو برش مسلط نیست، لذا اگر یکی رو قصاص کرد نمیتونه از اون یکی دیگه دیه هم بگیره، یا از این یکی اگه دیه گرفت نمیتونه اون یکی دیگه رو قصاص بکنه، چون یکی بالاخره اینو کشته دیگه، دوتاشون که نمیشه کشته باشه که، چون فرضمون عرض کردم این است که اقرار به قتل مستقل است. حالا اگر شخصی دوستان اقرار کنه به قتل عمد، حواست با منه؟ اگر شخصی اقرار به قتل عمد بکنه بعد نفر دوم بیاد بگه آقا تو اصلا قتل رو انجام ندادی، من قتل رو انجام دادم، بعد از اینکه نفر دوم اومد قتل رو گردن گرفت، مقر اول از اقرار خودش برگرده. فهمیدی چی شد موضوع؟ نفر اول از اقرار خودش برگرده، ایشون میفرماد هیچ کدوم قصاص نمیشن، پس هیچ کدوم هم دیه نمیگیری. عجیب نیست؟ موضوع رو فهمیدی چی شد؟ ببین اولی میگه من قتل عمد انجام دادم، دومی میاد میگه تو قتل عمد انجام ندادی، قتل کردن منه، من کشتم. بعد وقتی دومی میاد اقرار میکنه اولی بر میگرده. ایشون میفرماید که دیه رو باید از بیت المال بدیم، هیچ کدوم هم قصاص نمیشن. میگیم چرا؟ میگه یه روایت داریم، روایتش قشنگه، دقت کنید. یه روایت داریم نسبتا مفصله، امیرالمؤمنین عرض کنم خدمت شما، یه همچی داستانی براشون پیش اومد. اومدن از امیرالمومنین پرسیدن، حضرت فرستادن اینا رو نزد امام مجتبی علیه السلام، گفتن برید از حسنم بپرسید. وقتی رفتن خدمت امام مجتبی علیه السلام، امام مجتبی علیه السلام فرمودن قولوا لامیر المؤمنین، برید به پدرم امیر المؤمنین بگید ان کان هازا ذبح ذلک، اگر این آیه عرض کنم خدمت شما دومی ذبح کرده بود فقط احیا هازا، دومی اگر ذبح کرده و یکی رو کشته، درسته یکی رو کشته اما یکی دیگر هم احیاش کرد. چرا؟ چون دومی با اقرار خودش باعث شد نفر اول رو قصاصش نکنیم. اگه دومی یکی رو کشته، خب یکی رو هم زنده کرده. وقد قال الله عز و جل و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. بعد فرمود یا خلی عنهما، جفتشون رو ول کنید و تخرج دیت المذبوح من بیت المال. وسائل جلد 29 صفحه 142-143. شهید ثانی میفرماد دقت کنید، اکثر علما به این روایت عمل کردن، اما این روایت دوستان اولا مرسل است، ثانیا مخالف اصله. مخالف چه اصل و قاعده ای دوستان؟ قاعده این است که هر کی اقرار کرد، انکار بعد از اقرار پذیرفته نیست. خب این اولی اقرار کرده، شما بعدش انکارشو میپذیرید، دقت میکنید؟ لذا به نظر شهید ثانی اقوا این است که ولی دم مخیر است که هر کدوم رو دلش میخواد تصدیق بکنه، دقت میکنید؟ و اگر دوستان ما حرف مشهور رو پذیرفتیم که باید از بیت المال بدیم، یه بحث دیگه هم پیش میاد و اون بحث این است که حالا اگه بیت المال نبود چه کار کنیم. ایشون میفهمد در این صورت من قصاص هر دو و از بین رفتن حق مقرر له مشکله، گرچه مقتضای این تعلیلی که از امام مجتبی شنیدیم این است که هیچ کدوم قصاص نشن، بیت المال هم که نیست دیگه بهشون بدیم. یه نکته آخری هم وجود داره عرض میکنم، نگاه کنید. و یقبل اقرار السفیه و المفلس بالعمد، اگر سفیه و مفلس اقرار به عمد کردن، یقبل حرفشون پذیرفته است، اقرارشون رو میپذیریم. لأن موجبه القبض، به خاطر اینکه موجب بگید عمد، یعنی اون چه عمد لازمش میکنه، قبض قصاصه. و انما حجر علیهما فی المال، اینا محجور در مالن، ربطی به جانشون نداره. فیستوفا منهما القصاص فی الحال ولو اقر را، حالا اگر سفیه و مفلس اقرار به خطا بکنن، الموجب للمال علی الجانی، خطایی که موجب مال است بر جانی، ها مثلا یا شبه خطا باشه یا خطایی باشه که مثلا از باب این که عاقل نداره و یا هر چیز دیگه، خودشون باید پرداخت بکنن. اینجا لم یقبل من السفیه مطلقا، نسبت به سفیه مطلقا نمیپذیریم. مطلقا کمکم کنید یعنی چی؟ یعنی نه در مالش و نه در ذمه‌اش، یعنی حتی به ذمه‌اش هم نمیمونه. اما و یقبل من المفلس، دوستان یقبل من المفلس و دیه چی میشه؟ به ذمه‌اش میمونه. لکن لا یشارک المقرر له القرماء علی الاقوا، ما کتابای ما المقرر له داره، به نظرم المقرر له فاعل لا یشارک بگیریم مناسبه. لکن شریک نمیشه مقرر له، با کی شریک نمیشه؟ با اون قرما طلبکاراش علی الاقوا. وقد تقدم فی بابه، در باب خودش بحث گذشته، عرض کنم کتاب الاقرار پاورقیتونم آدرس داده، البته آدرس رو 528 داده، 527 28 و 29 هر سه صفحه رو ببینید، جاهای مختلف اونجا ذکر کرده. ولو اقر واحد به قتله عمدن و آخر به قتله خطأن، اگر یکی اومد گفت من عمدن زیدو کشتم، اون یکی دیگه میگه من خطأن همین زیدو کشتم، حواستونم باشه هر کدوم بگید قتل مستقل رو داره اقرار میکنه، نه اینکه جفتشون عرض کنم با هم دیگه کشتم، نه نه مستقل، این میگه من کشتم، اون میگه نه تو نکشتی من کشتم. اینجا تخیر الولی فی تصدیق من شاء منه، ولی مخیر است که تصدیق کنه هر کدوم دلش میخواد. و الزام، الزام رو عطف به تصدیق کنید، و الزامهی به موجب جنایته، میتونه ولی ملزم کنه او رو وقتی تصدیق کرد به موجب جنایتش، یعنی جنایت اگه عمد باشه موجبش میشه قصاص، اگر عرض کنم خطا باشه میشه دیه، لأن کل واحد من الاقرارین، به خاطر اینکه هر کدوم از این دو اقرار سبب مستقل فی ایجاب مقتضا علی المقربه، در این که واجب بشه مقتضای اون اقرار بر مقربه، عرض کنم هر کدوم از این دو اقرار سبب مستقله. ولما لم یمکن الجمع، وقتی جمع بین دو قتل و دو اقرار امکان پذیر نیست، با توجه به اینکه هر کدوم مستقلن دارن ادعای قتل میکنن، تخیر الولی، ولی مخیره، و ان جهل الحال که غیره. آقایون بزرگوار، نمیخوایم بگیم ولی تصدیقش باید بر اساس علم باشه، یعنی او وقتی تصدیق میکنه باید بدونه واقعا کدوم کشته تا تصدیق بکنه، نه، همینجوری دلش میخواد دعویس عرض کنم دعویسی کنه یکی رو مثلا عرض کنم انتخاب کنه، اشکال نداره، ولو جهل داره به حال به وضعیت، مثل عرض کنم خدمت شما غیر ولی که او هم نمیدونه. ولیس له علی الاخر سبیل، و برای ولی دم بر اون نفر دومی که انتخابش نکرده دیگه تسلطی وجود نداره، لذا اگر از اینکه دیه گرفت دیگه اون یکی دیگر نمیتونه قصاص بکنه، یا بالعکس. ولو اقر به قتله عمدن، اگر یکی اقرار به قتل کرد عمدن، فاقر و آخر به براءت المقر مما اقر بهی من قتله، نفر دوم اومد گفت بابا این اولی که داره اقرار میکنه بی خود داره اقرار میکنه، ها؟ براءت دارد مقر اولی از اون چه اقرار کرده به اون که قتل این آقا باشه، و انهو هو القاتل، نفر دوم میگه قاتل منم، و رجع الاول، بعد نفر اول گوه آره راست میگه من نکشته بودم، من خواستم اینو نجات بدم، قتل و گردن گرفتم، و رجع الاول عن اقراره. دوستان بزرگوار، اینها خصوصا تو بستگان گاهی پیش میاد، مثلا بچه زده یک کسی رو کشته، بابای مثلا پیرمردیه میگه خب من که آخر عمرم برم قتل و گردن بگیرم، بعد بچه عرض کنم وجدان درد میگیره میاد میپذیره، بابای بر میگرده، دقت میکنین؟ میخوام بگم این اتفاق ممکنه بیفته تو اینها. ودی المقتول من بیت المال، ودیه یعنی چی؟ دیه داده میشود مقتول از بیت المال، امکان موجودن اگر بیت المالی باشه، و درع ای رفع عنهم القصاص، و رفع میشه از هر دو قصاص، هیچ کدوم قصاص نمی کنن، کما قضا به الحسن المجتبا علیه السلام فی حیات ابیه علی علیه السلام، معللن به ان ثانی، ثانی یعنی مقر دوم، امکان ذبح ذلک، اگر نفر دوم این مقتول رو ذبحش کرده سرشو بریده، فقط احیا هذا، این یکی دیگر رو زنده کرده، یعنی جان یکی رو گرفته، جان یکی رو نجات داده. وقد قال الله عز و جل و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، وقد عمل بر روایه اکثر الاصحاب، اکثر علما به این روایت عمل کردن، مع با وجود این که انها مرسلتون، اولا روایت مرسل است، ثانیا مخالفتون للعصر، آقایون کدوم اصله که این روایت مخالفشه؟ اصل عدم قبول انکار بعد الاقرار، آخه اولی اقرار کرد بعد که انکار کرده شما میگی انکارشو بپذیر، اصل این است که ما اقرار بعد از انکار رو انکار بعد از اقرار رو نپذیریم. ول اقوا، اقوا چیه؟ تخییر الولی فی تصدیق ایهما شاء ول استیفا منه کما سبق، مثل مورد قبلی ولی مخیر که هر کدومو دلش میخواد تصدیق بکنه. اما و علی المشهور که گفتیم بیت المال باید دیه رو بده، لو لم یکن بیت مالن، اگر بیت مالی وجود نداره که حاز از زمان، مثل زمان شهید ثانی که میگه بیت المالی وجود نداره، اشکل در و القصاص انهما، در یعنی من، من و دفع قصاص از هر دو مشکله، چرا؟ و اذهاب حق المقر له، این در واقع دلیل ها، علتش این است که حق مقر له چی میشه؟ از بین میره، معن مقتضی تحلیل ذلک، با این که مقتضای تحلیلی که تو روایت آورد این است که قصاص نداشته باشیم، یعنی حق مقر له از بین بره. ولو لم یرجع الاول، این نکته ای بود که خارج عرض نکردم، حالا اگر دوستان دومی اومد گفت قتل رو من انجام دادم، اولی رجوع نکرد، یعنی از اقرار خودش بر نگشت، ولو لم یرجع الاولا اقرارهی، فمقتضی التعلیل بقاء الحکم ایضا، دوستان این تعلیل، تعلیل روایت ها، میخواد بگه مقتضای تعلیل روایت که امام مجتبی فرمود این است که این حکم بازم سر جای خودش هست. چرا؟ چون اولی، دقت کنید، اولی از اقرار خودش برگرده یا بر نگرده، بالاخره دومی انکان زبه هازا بگو فقط احیا هازا، اون دلیل امام مجتبی اینجا هم هست، ولذا شما باشید و این روایت طبیعتاً حتی اگر اولی از اقرار خودش هم برنگرده باز باید بگید هیچ کدوم دیه نداره، هیچ کدوم قصاص نداره. شهید میفرماد والمختار از تخییر مطلقا. به نظر ما حکم درست همون تخییر است، مطلقا. مطلقا یعنی چه اولی از اقرارش بگو
برگرده
چه برنگرده، چه بیت المال باشه چه نباشه. ببینید این روایت را اگر شما پذیرفتید که خب جای قرآن نیست، روایت داره اونجا هم دلیل آوردیشون دیگه، چون گفت لأن کل واحد من الاقرارین سبب مستقل فی ایجاب مقتضا، اقرار دیگه، اقرار وقتی هر کدوم سبب مستقله. این روایت نداریم اما دلیل داریم. نه نه، ببینید قرآن هست، روایت هم هست، اینجا که ما روایت نداریم. اگر دلیل دیگر نداشته باشیم متحیر بمانیم، میریم سراغ قرآن. القرآن لکل امر مشکل. اما اگر یک کسی دلیل داشت با دلیلی حرفی زد، طبیعتا دیگه مشکلی وجود نداره که بخواد اقرار بکنه. نه ایشون دلیل خاص ذکر نکرد. نه دیگه، چرا؟ چون دلیل آورد. ایشون میگه چون اقرار کرده، اقرارم سبب مستقل است در حکم باشه؟ به شرط که مشکل باشه. اما وقتی اقرار کرده، اقرارم آثارش همینه. نه مشکلی وجود نداره. هیچی میگیم تأخیر دیگه. ایشون میفهمند مگر تو روایت خاص اینجا نداره، مگر تو روایت نداریم اقرار اثر داره، اقرار و لغلا علا انفسه نافذ. این آقا اقرار کرده، اینم اقرار کرده، اقرار نافذ، هر کدوم شو دلت بخواد بپذیر. اقرار و لغلا علا انفسه نافذ میگه هر کدوم دلت میخواد بپذیر.
این که نسبت به من بگیردم که اون لسان نداره
داره دیگه. شهید میگه داره، شهید میگه اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، لسان داره، میگه تو هر کدوم دلت میخواد بپذیر. دلیل ایشون رو نگاه ببینید، این که شما با شهید موافق نیستید یه بحث دیگه است. شهید معتقد است اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، به این آقای ولی یدم این اختیار رو میده که اینو بپذیره یا اینو بپذیره، چون قابل جمع نیست. اما اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ رو داریم، ولذا وقتی گفتیم اینو میپذیریم مشکلی وجود نداشت، دیگه جای قرآن نیست.
Thank you.